بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسلک علامیت رو ملاحظه فرمودید، توضیحش رو عرض کردیم و ادلهش رو بیان کردیم و برخی از اشکالاتی که به ذهن میرسید ذکر کردیم. یکی از اشکالات این است که این علامیت هم از آثار وضعه و متأخر از حقیقت وضعه. وضع یک حقیقتی داره، بعد از آنی که تحقق پیدا میکنه اون وقت یکی از آثار او عبارت از علامیته. لذا علامیت جزء حقیقت خود وضع نیست. و اشکال آخر این است که در این بیان استدلال الفاظ رو به اشارات قیاس کردن. خب گفتن همانطور که اشاره علامت برای یک معنایی هست، لفظ هم علامته. خب این قیاس از یک جهت قیاس مع الفارقیه در باب اشارات. حسن و قبح معنا به اشاره سرایت نمی کنه، اما در باب الفاظ حسن و قبح معانی به خود الفاظ سرایت می کنه. لذا پس معلوم میشه که ارتباط بین لفظ و معنا نمیتونه در همون حد ارتباط بین اشاره و ذل اشاره باشه. این قیاس هم از این جهت اشکال داره و نتیجه این می شود که ما مسلک علامیت رو هم نمیتونیم قبول بکنیم. سرایت نمی کنه، نه هیچ سرایت. یه اشاره شما به یه حادثه بدی بکنید، واقعی بدی کنید یا واقعی خوب، سرایت من رو نداره اصلا. ابدا لفظ از حسن و قبح من، حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. یه لفظ میشود حسن، یه لفظ میشه قبیح. این چنینه الان، یعنی این یه امریست که در واقع خارجی اینه. شما از لفظ شر، خود لفظ شر شره. چرا؟ چون اشاره به معنای بدی داره. لفظ خیر خیره. ببینید بالاخره حسن و قبح معانی این به الفاظ سرایت میکنه، ولذا شما ببینید در معانی بیان در صنایع بدیعیه چقدر از این قاعده استفاده میکنن، اما تو باب اشارات چنین چیزی وجود نداره. نه خود اشاره رو نمیگن حسن و قبح او، میگن اشاره به چیز بدی کرد، نمیگن چه اشاره بدی شد. اشاره رو
شنوایان که دارن اخبار گوش میدن میگه کاملا براش معلومه که حرکت بده، یه حرکت خوب، یه اخبار الان مثلا مرده، یه اخبار شادی.
نه اون متعلقش مراده، ذل اشارهش مراده، خود رضا همون انگشت و همون دست که داره باش اشاره میشه، ایش که نمیگه این بد شد، به او نسبت بدی نمیدن، اشاره میکنه به معنای بدی. بله ولی خود او رو نمیگن بده.
مثلا این هم از آثار وضعه، یعنی در واقع داره
چی از آثار وضعه؟
همین که یه لفظ رو خوب بدانیم یا یه لفظ رو درد بدانیم.
درسته درسته. نه ما بخواییم بگیم که در الفاظ رابطه بین لفظ و معنا این چنینه که معنا حسن و قبحش به خود لفظ سرایت میکنه، و چه بسا حسن و قبح لفظم به معنا سرایت کنه، ولی در اشارات اینطور نیست. این یه امریست که ظاهرن دیگه انکارش به نظر من وجهی نداره، واقعا همینطوره.
جایی بحثی است که به بحث حقیقت انشاء، اگر از اداری تشخیص از اداری دیگه اونجا بیان کنین، من مسئله رو مطلب کنم، اگر همین الان جواب بدی خیلی خوب. مرحوم آخوند مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه اینجا میاد تعریف
نه اصفهانی
علامیت اولش کی گفته اینو؟
امام فرموده
کلام مرجع اصفهانی همون جعل سر چهارمخ
اونم علم منصوب علی رأس فرسان اولین بار کی؟
نه او رو ببینید، مبنای اصفهانی در حقیقت وضع اعتباره. اصلا تو عبارات اصفهانی شما کلمه علامت نمی‌بینید. منتا اصفهانی بعد از اینکه آمد استدلال خودش رو ذکر کرد، آمد به اون علم منصوب تشبیه کرد و الا نگفتش که این حقیقت وضع عبارت از علامیته نیست. خود آدرس دادن، ببینید عبارات اصفهانی رو،
عبارت اصفهانی رو من خوندم علامیت
ابدا نیست.
این هم نسبت داره به آقای منتقا نسبت داره؟
نه خیر، علامیت
جا علی نظر نگاه کنید اصفهانی انه عبارت من جعل لفظ علل معنی کدوم علامیت
چی؟
جعل لفظ علل معنی
بله این علامیت
نوشته الاصفهانی محقق شیخ
کی نوشته؟ آقای رحمانپور، آقای رحمانپور ببینی اجازه بفرمایید. آقای گوش کنید ببینی، یه وقتی میفرمایید که توی متن خود صاحب منتقا فرموده، میگه که مثلا مسلک اصفهانی جعل اللفظ علی المعناست، یه وقت میگه آقا صاحب منتقا فرموده تو پاورقی برای چاپ. الان در همین جا گاهی قادی کتابای تحقیق میکنن، پاورقی ها رو درست دقیق انجام نمیدن، نمیشه این رو گفت. شما عبارت اصفهانی، آخه من ما نظریه اصفهانی رو خوندیم، مفصل بیان کردیم، مرحوم اصفهانی اصلا اسمی از علامیت نمیاره. نه ببینید، نه از باب این که ببینید، دقت کنید، از باب این که در اون اعلام اونجا یک علمی موضوعون علا شیئن میشه و اونجا موضوعون علیه داره، اون وقت در باب لفظ و معنا برای اینکه موضوعون علیه رو درست کنه میگه لفظم موضوعون علل معنا. اما موضوعون علل معنا نه که علامت باشه، اینجا باب موضوعون علیه رو میخواد درست بکنه، این ربطی به علامیت نداره.
اینجا من اگه شواهدی از خود کتاب ایشون و از منتقا بیارم که خود ایشون
شما از نهایه اگر در این بحث برای نظریه خودش کلمه علامیت رو آورده بود، من جایزه میدم بشه.
علامیت که از خود تحقیقی
علا در تشبیه میخواد ما نهنفی رو تشبیه بکنه به اونجا. ببینید ولا از شما بپرسم مرحوم اصفهانی قائل به علامیت؟ بله ابدا. نه خیر، مرحوم اصفهانی قائل است به این که واضح اعتبار می کند لفظ را علی المعنا. این غیر از این است که بگیم لفظ علامتون للمعنا. امام قائل به علامیت اما قائل به اعتبار نیست دیگه.
از اون عبارت اصفهانی
اینه
کنه وضع علی المعنا یکون علامتا علی
احسن
فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص
نه. ببینید در مبنای خودش کلمه علامیت نیست، این تشبیه. ولذا امروز عرض کردم اشکال به منتقا و حتی اشکال با آی خویی این است که اینا بیشتر روی این تشبیه دارن با اصفهانی دعوا میکنن. اساس فرمایش اصفهانی همون اعتبار بودنه که بله
فرمود به خلاف لفظ چه علامت است.
نه اون اصل عبارت مرحوم اصفهانی نیست. اصل مبناش همون عبارتی است که خوندی، ایشون میگه که علقه بین اللفظ و المعنا واقعی عرضی نیست، اعتبار ذهنی نیست، مفهوم انتزاعی نیست، از مقوله اضافه هم نیست، میاد در احتمال پنجم که اعتباری محضه. اعتبار میکند ارتباط بین اللفظ و المعنا را. کی داره؟ ها حالا ببینی، عرض میکنم که باید همینجا، اینجا نمیخواد بگه حقیقت وضع علامیته، باز صدر عبارت اصفهانی حقیقت وضع رو اعتبار ارتباط بین اللفظ و المعنا میبینه، اون وقت از آثارش علامیته. اما خود علا ببینید، خود این که وضع حقیقتش چیه، اصفهانی میگه یک امر اعتباری محضه، یک امر اعتباری است، اعتبار بین اللفظ و المعنا همین، منتها بعد الاعتبار این علامیت میاد. الان ما اشکالمون به مسلک علامیت همینه که علامیت از آثار وضعه. حالا شاید اون عبارتی هم که اونجا آورده به عنوان اثر وضعه، بلا خودش مرحوم اصفهانی قائل به علامیت نیست. بله؟ نه، نه مقوله نیست، نه، یه امر اعتباریه، یه امر اعتباری علامیت، یه اعتبار وضعیه. بله، یه اعتبار وضعیه. بله بله، یه اعتبار وضعیه، مثل شرطیت، سببیت، علامیت. علاین اگر تو عبارتشان باشه در بیان، آخه شما از اول عبارت ایشون ببینید، بعد این عنوان دیگه عرض میکنم که آثار وضع رو داره. خب عرض میکنم که تا اینجا مسائلی که در باب وضع رو ملاحظه فرمودید و براتونم روشن شد که تا اینجا تو این مسالک اونی که از همه اقل و اشکالن هست همین مسلک مرحوم اصفهانیه، که ما بگیم آقا واضح اعتبر ربط بین اللفظ و المعنا، و اون موقع هم که ما نظریه مرحوم اصفهانی رو بیان کردیم، اشکالاتی که دیگران بر این مسلک ذکر کردن اون اشکالات رو جواب دادیم. اما حالا ببینید، مختار ما در این بحث همون مختار مشهوره. مشهور نه حرفی از عرض میکنم که اعتبار میزنن، نه حرفی از علقه واقعیه میزنن، نه حرفی از تعهد میزنن، نه تلازم، نه تنزیل. مشهور میگم آقا وضع یعنی چی؟ میگن تعیین اللفظ للمعنا. حالا اینجا ما برای اینکه این نظر مشهور محکم بشه سه تا مطلب رو عرض میکنیم. مطلب اول، ظرف وضع کجاست؟ آیا ظرف وضع عالم ذهنه؟ یعنی بگیم آقا اینی که واضع در ذهنش اعتبار کرد. خب ما میدونیم اعتبار، تعهد، تنزیل، اینا همه مربوط به عالم ذهنه. اونی که در عالم خارجه این است که میگه وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، این وضع ظرفش عبارت از عالم خارجه. یعنی اگر واضح صد بارم در ذهنش اعتبار کند ارتباط بین اللفظ و المعنا رو، هیچ که نمیگه وضعی واقع شد. اگر تعهد کند ذهنن یا تنزیل بکنه اینها به هیچ وجهی محقق برای وضع نیست، بله ما میتونیم بگیم اعتبار از مقدمات وضعه، میتونیم بگیم تعهد از مقدمات وضعه، میتونیم بگیم تنزیل از مقدماته. یعنی اون چرا که امام رضوان الله علیه فرمود از امور لاحقه است و در کلام استاد بزرگوار ما بود که از مقارنات وضعه، اینا اگر یه مقدار دقت بکنیم تمامش از مبادی وضعه، از مقدمات وضعه، اینا نه از مقارنات نه از امور لاحقه وضعه. واضح میگه من میخوام یه چیزی رو نازل منزله چیزی قرار بدم در ذهنش، تعهد کنم هر وقت این معنا رو اراده کردم این لفظ رو بیارم، اینا به عنوان مبادی و مقدمات برای این است که بیاد وضع را انجام بدهد، اما حقیقت وضع اینها نیست. لذا روی این بیان ما همه این مسالک به این بیان درست میشه. تنزیل درسته چون از مقدماته، تعهد درسته از مقدماته، عرض میکنم که اعتبار که خب اینها سه تا مسلک اصلی بود، اینا همه از مقدماته. در میان این مسالک اونی که فقط از امور لاحقه از خود علامته، یعنی بعد از اینکه وضع واقع میشه در عالم خارج، صار اللفظ علامتا للمعنا. این یک مقدمه برای این بیان نظریه مشهور. اذا من دو تا مقدمه دیگرم عرض کنم، ما مختار خودمون رو تبیین بکنیم، بعد اشکال دارید بفرمایید. این یه مقدمه که الوضع من الامور الخارجیه و ظرفه فی الخارج ولا یکون ظرفه فی الذهن. اعتبار، تعهد، تنزیل، اینا همش ظرفش عالم ذهنه. مقدمه دومی که میخوایم بیان بکنیم این است که گاهی اوقات این آقایون در مسالک اومدن وضع رو با استعمال خلط کردن. خب روشن بین وضع و استعمال فرق وجود داره. در استعمال فانی بودن لفظ در معنا قابلیت تصویر داره، مرآت بودن لفظ برای معنا قابلیت تصویر داره، حتی علامیت، اینا همه بیشتر مربوط به استعماله. در وضع هم لفظ را مستقلن واضح باید من حیث هو هو تصور کنه، هم معنا رو من حیث هو هو. اما اینکه در مقام وضع بگیم لفظ فانی در معناست، مرآت معناست، حتی علامت للمعنا، اینا نمیشه. برای اینکه وضع اصلا در مقام وضع نمیخواد یکی رو در دیگری الان به کارم ببره، نه، در مقام وضع لفظ را بل استقلال تصور میکنه، معنا را هم بل استقلال تصور میکنه. لذا ببینید در کلام قائل به تنزیل این بود که آقا القاء اللفظ عبارتون عن القاء المعنا. تنزیل اصلا سر از وحدت در می آورد، می گفتیم این اونه، ولذا گفتیم بین تنزیل و بین هویت یک معناست، این اینه، یکیه. اصلا در مقام وضع کاری به وحدت نیست، باید تعدد باشه، دو چیزه. اثنینیت و تعدد در مقام وضع این موضوعیت داره. پس ببینید اینم یک نکته که ما باید لحاظ مقام وضع رو بکنیم. مقام وضع خودش مقام خاصی غیر از مقام استعمال. بله دیگه، خب ما برای همین داریم عرض میکنیم. عرض میشود اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم که ما نوشتیم و هی من اهم مقدمات و من اهم نکات، این است که امور حقیقیه با امور اعتباریه از چند جهت فرق دارن، از جهاتی فرق دارن. حالا یک فرقش رو که اینجا ما میخواییم روش تکیه بکنیم این است که امور حقیقیه یه حقیقت واحده داره. انسان چند تا حقیقت که نداره، یه حقیقت واحده داره. حجر یک حقیقت واحده داره، نبات یک حقیقت واحده داره، جواهر و اعراض هر کدامشون تحت یک مقوله معین قرار میگیرن و اینطور نیست که بگیم که یه چیزی میتونه هم تحت این مقوله باشه، هم تحت اون مقوله باشه، هم تحت اون مقوله باشه. اعراض و مقولات متباینات‌اند. این تعبیرم در فلسفه و منطق آقایون دارن که مقولات متباینات‌اند. خب چی میخوایم عرض بکنیم؟ امور حقیقیه دارای یک حقیقت واحد است، اما امور اعتباریه رو میشه جهات مختلف درش قرار داد. عرض میکنم که امور اعتباریه لازم نیست که حتما یک حقیقت واحده داشته باشه، چون در امور اعتباریه متقوم به اعتبار معتبر و اعتبار کننده است. یه معتبر میگه من میخوام تنزیل کنم، اختیارم با خودشه، مگه ما میتونیم جلوشو بگیریم؟ یه معتبر میگه من میخوام تعهد کنم. عرض میکنم که یه معتبرم میگه من میخوام اینو علامت قرار بدم. اعتبار کننده ها چون اعتبار حقیقتش به اعتبار معتبره، یه کسی در مقام وضع اگر گفتیم وضع امر اعتباریه میتونه بگه من تنزیل کردم. یکی یعنی در همون باز در مقدماتش هم داریم عرض میکنیم طبق همون مقدمه اولا عرض می شود که یک کسی میگه من تعهد میخوام بکنم. حالا ببینید پس چی شد؟ وضع، اگر ما وضع بگیم یک امر خارجی واقعیه، این که دیگه نمیشه به اختلاف اعتبار مختلف بشه. اگر بگید یه امر اعتباری است که متقوم به اعتبار کننده است، خب این مختلف هم میتونه بشه. این ضابطه رو اگر ما درش توجه کنیم که امور حقیقیه یک حقیقت واحده داره، امور اعتباریه به اختلاف اعتبار کننده ها مختلف میشه. یکی به نحو تنزیل اعتبار میکنه، یکی به نحو تعهد، یکی به نحو علامیت، مختلفه. اون وقت ما کشف عظیم میکنیم که حالا که میگیم وضع یک امر خارجی و واقعیست، این یه حقیقت بیشتر نداره. اون حقیقت چیه؟ تعیین اللفظ للمعنا. همین، این که این لفظ رو معین کرد برای معنا. مسئله اعتبار در خود این نیست ولو در مقدماتش باشه، در خود این که عبارت از وضعه، نه علامیته، نه تعهده، نه تنزیله، هیچ کدومی که از این مسالک نیست، تعیین اللفظ للمعنا، لفظ رو داره معین میکنه برای معنا. خود تعیین یه امر خارجیه، یه تعیین که یه امر ذهنی و یه امر اعتباری نیست. الان میگه وضعت و عینت و این لفظ برای این معنا. لذا به نظر ما با این مقدماتی که عرض کردیم همون نظریه مشهور این ثابت میشه، دیگه نیازی به این نظریاتی که تا حالا گفتیم نیست. نه حقیقت نه اعتبار نیست نه دیگه. شما ببینید حالا این تشبیه که مرحوم اصفهانی کرد رو این رو جمعی مسالک اصلا درست میشه این تشبیه. شما اگر یه علامتی رو معینن یه جا قرار دادید میگید وضع کردم، این الان یه امر خارجیه دیگه. شما الان علامت رو گذاشتید در یک مکان، باز اعتبار دارید؟ نه، خود این یک وضعیه، یعنی خارجن این علامت رو روی این زمین قرار دادید، این تابلو رو. در لفظم همینطور، یه لفظی که صدر من کلام الواضع او ین لحاظ المعنا تمام شد وضع.
میدونم
این رو بخوام بگم که خود این العلم المنصوب به درد تشبیه تو همه این مسائل کم تنزیلی ها میتونن بیان بگن، نمیدونم تعهدی ها میتونن بیان بگن.
اول که وارد بحث حقیقت بحث شدیم اگه یاد شریف شما باشه فرمودیم که ما یه بحث داریم در مورد این که امر واقعیه اعتباری یا برزخیه، درست؟ ما فهمیدیم حالا که امر اگه اعتباریه کیفیت دلالت چجوریه؟ اونو بس نباشه از تعریف شما کیفیت دلالت نبود جای تنزیل علامیت
هیچ کدوم اینا نیست. ببینید خب ما اینو عرض کردیم، ببینید ما در مقدمه اول میگیم آقا وضع ظرفش کجاست؟ خارج. اینو قبول دارید؟ بله؟ نه دیگه نه. الان خود شما در خارج وجود دارید؟ یا فیه نقاشو؟ وضع تا مادامی که در عالم خارج واضع نگه این لفظ رو بر این معنا قرار دادن وضعی واقع نمیشه.
قبول نکنید. حالا بخوای همینجا اشکال کنم. ببینید آقا شما تصور لفظ می‌کنید. تصور معنا می‌کنید. بعد حق وضع یعنی وضع چه چیزی یعنی حکم تو. حکم چه خارج یه ذهنه.
نه. آقا ببینید نه شما دارید الان وضع می‌کنید. انشاء می‌کنید. انشاء یک امر خارجیه. یک امر ذهنی نیست که دارید ایجاد میکنید. نه باز اون یه معنای انشای دیگه است. ببینید نه شما اون تمنی ذهنی رو تو مادامی که به لفظ نیاری تمنی نیست. اشکالش اینه که اوغلایی نیست. اوغلا نمیگن آقای رحمانپور اگه در ذهنش هزار تا آرزو داره اینا همه اصلا شما تا لیت و لعل لیت نگید که تمنی نمیشه اصلا. ما داریم کار اوغلا رو بررسی میکنیم. بله نه ببینید حالا واقعا میخوام عرض کنم اگه شما رو این نکته اول دقت کنید کلید حل مسئله همینه. الوضع من الامور خارجیت الواقعیه، یعنی خود وضع نه ارتباط بین لفظ و معنا. خود وضع کاریش که واضح داره خارجن انجام میده، ظرفش در عالم خارجه. میگیم چه کار کردی؟ میگه هیچی، این لفظ رو برای معنا تعیین کردم. این تعیین ظاهری در عالم خارجه. حالا مقدمات این چیه؟ بله مقدماتش باید لفظ رو تصور بکنه، معنا رو تصور کنه، اعتبار کنه ارتباط بین لفظ و معنا. اینی که مرحوم اصفهانی فرمود اعتبار این از مبادی وضعه. حالا میرسیم به تقسیم. این از مبادی وضعه. میگیم آقا تعهد، میگیم اینو از مبادی و مقدمات وضعه. اما در خود وضع غیر از تعیین هیچی نیست. در وضع واضح کجا گفت من تعهد تو؟ کجا گفت من نزل تو این لفظ رو نازل منزله اینا رو نگفته، فقط تعیین میکنه. وضع یعنی تعیین، تعیین میکنه این لفظ رو برای این معنا. همین اندازه در اعلام شخصیه همینطوره، در الفاظ کلیه همینطوره. یک امریست خیلی واضح و روشن، و همونطوری که تو فقه گاهی اوقات آدم از مشهور که فاصله میگیره بیراه میره، اینجا هم همینطور از مشهور فاصله گرفتن. اون تعریفی که مشهور کردن تعریف خیلی روشن واقعی وجدانی ارتکازیه. تعیین اللفظ للمعنا، تمام. باش، حالا اون مستری و اسم مستریش رو حالا الان مثلا بحث بعدی ما همون، اجازه بدید ما فعلا مختار ما در باب وضع همین شد که عرض کردیم. حالا بعد از اینکه این بحث تمام میشه، و من خواهش میکنم، خب حالا این بحث چه طول کشید، آقایونم خودشون یک مختاری پیدا کنید. این بحث وضع یک ثمرش در همین تقسیمی است که الان میایم مطرح میکنیم، یک ثمره مهمش در استعمال لفظ در اکثر از معناست. عرض میکنم که اونجا ممکنه بیایم بگیم آقا در حقیقت وضع علامیت نیست، اما در استعمال علامیته. ممکنه حالا اونجا باید بحث بشه، اگر در حقیقت وضع کسی علامیت رو قبول نکرد، در استعمال میتونه علامیت رو قبول کنه یا نه. علایان این بحث ثمره داره، نه اینکه حالا بگیم یه بحث خشک علمیه. اون روز هم عرض کردم اون امروز متاسفانه اینم یکی از مظلومیت‌های حوزه علمیه است که به این دروس حوزه، به این علوم حوزوی اینقدر میتازن. ببینید آقایون، امروز دنیای غرب برای اینکه کتب مقدس خودشون رو زیر سوال ببرن، بحثای پایه‌ای و مبناییشون یکیش همینه. آقا از کجا دلالت این لفظ بر این معنا درست شد؟ خب اگر کسی بیاد نظریه مرحوم اصفهانی رو بیان بکنه و تحکیم بکنه، بگه آقا این دلالت یه امر واقعیه، ولو اعتبار طریق برای این واقعه. یا نظریه مرحوم آقای صدر رو که گفتیم طبق نظریه مرحوم آقای صدر هم اعتبار واسطه در ثبوت برای این قرن اکیده. منتها ما عرض کردیم قرن اکید و اون قانون استجابت شرطیه در وضع تعینی برای ما قابل تصوره، اما در وضع تعینی که با یه بار یه کسی یه لفظی رو برای معنا قرار بده، هی بیایم کلمه ملابسات و نمیدونم اینا رو هم کنارش بگذاریم، اسمش هم بگذاریم عامل کیفی، اینا نمیتونه اقناع بکنه. اما حالا اگر یه کسی مسئله قرن اکید رو مطرح کرد، دیگه نمیتونیم بیایم بگیم که آقا دلالت لفظ برای معنا در اون زمان یه جور بوده، 100 سال بعد یه جور دیگه شد، 200 سال بعد یه جور دیگه شد. اگر کسی نظریه مرحوم عراقی یا مرحوم آقای صدر رو بپذیره، میگیم آقا اصلا دیگه عادتا تغییر نمیکنه. یعنی میگیم آقا یه لفظی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن یا در هر جایی این اقتران شدید با این معنا پیدا کرد، این 100 سال بعد اگه این اقتران بیشتر نشده، کمتر که نشده، 200 سال بعد این اقتران 2 برابر شده، چند برابر شده، هی زمان هرچه میگذره این اقتران شدیدتر و بیشتر داره میشه. پس نمیتونیم بگیم که آقا اون زمان از این لفظ یه معنی فهمیده شده، 100 سال بعدش یه معنای دیگه فهمیده شده، 200 سال بعدش یه معنای دیگه فهمیده شده. میخوام عرض بکنم این بحثا وقتی توی علم زبانشناسی، علم زبانشناسی که الان یک علم بسیار مهمی هم هست، اون روز هم عرض کردم توی این 100 ساله اخیر این علم زبانشناسی خیلی در دنیای غرب گل کرده و مسئله هرمونوتیک و اینها هم از همین جا مطرح میشه. خب یکی از مبانیش همینه. ما الان کتاب مقدسی به نام قرآن کریم داریم. تو این کتاب مقدس الفاظی وجود داره. از کجا ما بگیم اونی که ما الان میفهمیم درست همونی بودی که زمان نزول رسول خدا همون رو فهمیده، مردم اون زمان همون رو فهمیدن؟ استصحاب قهری هست؟ نه، فقط هم اون نیست. نه مگه اصلا ما یقین پیدا میکنیم که چنین. ببینید ما امروز زمین شناس ها و اینها میان میگن که آقا اگر فرض کنید یه موجودی بسیار 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 عظیم الجثه شما پیدا کردید، این مثلا تاریخش نمیتونید بگید مال 100 سال پیشه، باید بگید مال 1,000,000 سال پیشه. اگر شما یه معنایی رو امروز دیدید که آقا در همه کتاب ها هست، 10 سال پیش هم در همه، اصلا اطمینان پیدا میکنیم این معنا ریشه دار بوده. یعنی از قدیم الایام وقتی میگفتن کتب علیکم الصیام، کتب معناش این بوده، نه اینکه این در زمان ما با اومدن علم فقه یا در این 200 ساله 400 ساله، نه، از همون 1400 اندی سال پیش که این آیه نازل شد همین من، یعنی جای شک نمیمونه که ما استصحاب قهقری کنیم، یقین داریم، یعنی برای ما اطمینان میاد. الان زمین شناس ها با استصحاب قهقری میرن به گذشته یا نه؟ یا نه الان میگن آقا چنین چیزی، چنین جثه‌ای با این قرائن ما اطمینان داریم مال 1,000,000 سال پیشه، مال 500 سال پیشه، 1,000 سال پیشه. ما میگیم آقا چنین معنایی. میبینیم بین همه علما، ببینیم 100 سال قبل کتاب رو نگاه میکنیم، علمای 100 سال قبل درست همین معنا رو فهمیدن. میریم تو قرن 5 و 6 زمان شیخ طوسی، ببینیم درست همین معنا رو فهمیده. پس معلوم میشه در تمام اینها اطمینان پیدا میکنیم که این لفظ موضوع لهش این معناست. خب ما قبول نکردیم آقای ایمانی رو، نمیشه، این ادعاست. میدونم اندل واضح ایشون میگه ملاحظاتی باید باشه، ما میگیم یه واضح معمولی که حالا پدره، حالا اون روز آقای عابدین هم فرمودن پدر بودن هم یکی از عوامل کیفیه. نه، اندل واضح چه؟ ما ببینید عرض کردیم در قانون استجابت شرطی یه تکرار لازمه، با یک بار استجابت شرطی معلوم نیست محقق بشه. این اندل واضح باشه، بله روشن اندل واضح. حالا عذر میخوام، پس ببینید این بحث مهمیه. ما الان میخوایم قرآن رو معنا کنیم، روایات رو معنا کنیم. شما الان میخواید به شفای بو علی رو، حالا ولی نباید این رو کنار مقایسه کرد، باید شفای بو علی رو میخواید بخونید. خب بگیم آقا این کتاب هم شاید این الفاظی که بو علی اونجا نوشته یه معنای اراده کرده غیر از این چیزیست که در زمان ما وجود داره. متاسفانه آیون یک سری عرض میشود توهمات یا جهالت ها اینا سبب میشه که یه حرفایی زده بشه، بگن آقا دین به مقتضای فرهنگ اون زمان بوده پس باید با اختلاف فرهنگ ها تغییر بکنه. خب اگر یه دینی با اختلاف فرهنگ ها تغییر کنه که دیگه دین نیست، که دیگه پیامبر خاتم چه معنا داره؟ خب شما که میگید که آقا دین با فرهنگ اون زمان این چنین بوده، چون حالا فرهنگ تغییر کرد باید احکام تغییر کنه. الان تصریح میکنن متاسفانه یه عده‌ای که پایه‌های علمی درستی ندارن، میگن آقا دین باید تغییر کنه. خب وقتی که یک کتاب به عنوان معجزه ختمیه است. این کتاب قوانین، آیا قرآن فقط برای فرهنگ حجاز نازل شد؟ آیا پیامبر فقط پیامبر مردم حجاز بود؟ پس این همه آیات که بیان للناس، ناس یعنی حجاز فقط. ما وقتی قرآن رو نگاه میکنیم که حالا وقت گذشت، این خیلی بحث مهمی هم داره و خیلی آقایون توجه داشته باشید، با این جور توهمات و اینها مبادای وقتی تشکیکی در کسی ایجاد بشه. کتاب به عنوان معجزه ختمیه است، پیامبر به عنوان پیامبر خاتمه، اوصیای او هم به عنوان جانشینان او به دستور خدا هستند و بودند و الان هم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هست، منتها به مصالحی در پس پرده غیبته. اما ائمه قبل تمام، یعنی بسیاری از اونچه که بشر نیاز داره بیان کردن. خب حالا ما بیایم بگیم آقا هر امامی این همه روایات در اعتقادیات، در احکام، در اخلاقیات، اینا فقط مربوط به مردم مدینه و مکه و عراق و اینها بوده؟ ائمه ما نمیدونستن که این روایات برای همیشه تا قیامت میخواد باقی بمونه؟ حالا میخوام عرض بکنم این بحث وضع هم از این جهت آثار مهمی داره. حالا اون وقت نکته مهم اینه، تقسیم وضع به تعیینی و تعینی روی این مسالک چطور میشه، که انشاءالله این رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.